در درس پیش اشاره به مطلب کردیم که در بحث‌های آینده به چند بحث خواهیم پرداخت. از جمله اون بحث‌هایی که وعده کرده بودیم بحث کنیم، بحث وجود بخشی علت فاعلی است. معنای وجود بخشی علت فاعلی چیست؟ اون چه تا حال گفتیم این بود که علل حقیقی منحصر در سه قسم هستند، یعنی علت یا علت فاعلی است، یا علت قابلی است، و یا علت غایی است. علت فاعلی که یکی از اون علت‌های حقیقی است که در این ستا عرض کردیم، همون علت هستی بخشه. علت فاعلی همانی است که وجود می‌دهد، توجد المعلول، معلول را به وجود می‌آورد. بنابراین علت فاعلی همون علت هستی بخشه. حالا در این درس باید ببینیم که وقتی ما میگوییم علت فاعلی به معلول وجود میبخشد، علت فاعلی معلول را به وجود میآورد، این یعنی چی؟ هستی بخشی علت فاعلی یعنی چه؟ وقتی که این بحث مطرح شد و تحلیل شد وجود بخشی، به این نتایج دست پیدا میکنیم. اولین نتیجه‌ای که میگیریم اینه که معلول جز ایجاد علت فاعلی نیست، یعنی معلول مساوی با ایجاد است. نتیجه دومی که میگیریم این است که ایجاد جز ربط و وجود رابط نیست، یعنی ایجاد مساوی با وجود رابط. حالا این اصطلاحات انشاءالله در ضمن درس توضیح داده خواهد شد. نتیجه سومی که گرفته میشه از این دوتا نتیجه قبل اینه که معلول نسبت به علت فاعلی همون وجود رابط هست. معلول چیزی جز وجود رابط نیست. و در نهایت به این نتیجه میرسیم که وجود دادن علت یعنی وجود رابط بودن معلول نسبت به علت. که حالا هر یکی از اینها باید در ادامه درس کاملا روشن بشه و تبیین بشه. ابتدا به تحلیل وجود بخشی میپردازیم. وجود دادن علت فاعلی به معلول یعنی چه؟ وقتی ما میگوییم علت، علت فاعلی و علت هستی بخش معلول را به وجود میآورد، این یعنی چه؟ در یک تصور ساده لوحانه اینجور به نظر میرسد که وقتی که ما میگوییم علت فاعلی به معلول وجود میبخشد، گویا اینجور تصور میشود که مخزنی وجود دارد که این مخزن پر از وجود است، این مخزن مملو از وجود است. اون وقت علت فاعلی و علت هستی بخش میاد از این مخزن وجود را بر میدارد و به معلول میدهد. اینجور تصور میشود. اما این تصور همونطوری که پیداست بسیار ساده لوحانه است. ولی برای اینکه ما بتونیم حقیقت مطلب رو بیان کنیم، مجبوریم با همین تصور ساده لوحانه شروع کنیم. مثلا اگر کسی به دیگری پولی بدهد، ما این رو با همین تصویر ساده لوحانه میتونیم بگیم یه امر دقیقی هست در دادن پول به یه شخص دیگه. یعنی میشه گفت که مثلا پول در یه جایی قرار گرفته یا جیب قرار گرفته، یه کسی میاد پول رو ور میداره و به دیگری میده. اما باید ببینیم این تصویر در رابطه با وجود درست هست یا نیست. اول همین مثالی که عرض کردیم رو خوب تبیین کنیم، ببینیم چند رکن به تعبیر ما درش هست. رکن اول در این مثال کسی است که پول را میدهد. مثلا حسن به رضا پول میده، پس دهنده کسی که پول را میدهد، این میشه اولین رکن. دومیش گیرنده است، یعنی رضا که پول را میگیرد. سومی اون شیء داده شده هست، که اون شیء داده شده همون پولی است که حسن به رضا میدهد. چهارم فعل دادن، یعنی کار دادن که توسط حسن انجام میشه. و پنجم فعل گرفتنه که کار رضاست و رضا اون را میگیرد. پس مجموعاً میشه گفت پنج رکن وجود داره که البته دادن و گرفتن دو روی یه سکه است و لذا تحلیلی که در مورد دادن میشه در مورد گرفتن هم میشه. اگه در مورد گرفتن تحلیل بکنیم در مورد دادن هم همون تحلیل جاری است. اینا تحلیل مشترک دارن، لذا ما اینجا با بیشتر با چهار رکن صحبت میکنیم که اون یه رکن دیگه خود به خود روشن میشه. حالا اگر همین مثال رو ما بیاییم و تطبیق کنیم بر بحث وجود بخشی، یعنی جایی که علت میاد و وجود را به معلول میدهد، اگه بخوایم تحلیل کنیم باید همین پنج رکن رو اینجا به ظاهر پیدا کنیم. اولین رکن همون دهنده است، کسی که وجود را میدهد، علت وجود بخش، که حالا میتونیم این رو مثلا با آ نشون بدیم. دومین رکن و دومین چیزی که اینجا وجود داره در بحث وجود بخشی میشه مطرح کرد بر اساس اون مثال، اون چیزی است که وجود را میگیرد، یعنی همون معلول، گیرنده هستی. این رو خب با مثلا بی میتوان نشون داد. سومیش اون چیزی است که داده میشود، اون شیء داده شده، یعنی شیئی که ای آن را به بی میدهد، شیئی که دهنده آن را به گیرنده میدهد، که این رو میتونیم مثلا با ای نشون بدیم با عنوان مثلا اگزیستنس که همون وجود باشه. پس شیء داده شده همون وجود است که به ظاهر علت، علت هستی بخش، علت فعالی آن را میدهد و معلول همان را میگیرد. شیء پنجم، شیء چهارم همون دادنه، یعنی ایجاد، همونی که ایجاد می کند، یعنی اون کار دهنده. و پنجم هم کار گیرنده است که همون چیزی است که اون معلول می گیرد. پس به ظاهر ما با این پنجتا مواجه هستیم که عرض کردیم. ما با چهارتاش بحث رو شروع می کنیم و پنجمی هم از اون چهارمی کاملا روشن می شه. در ادامه ما باید این رو تبیین بکنیم، ببینیم این بیانی که عرض شد، این ارکانی که از این درآمد بر اساس تطبیق بر مثال درست هست یا درست نیست. و اجالتا اینجور می شود که ای به بی ای را می دهد و بی آن ای را که همون وجود است می گیرد. حالا باید ببینیم درست هست یا نه، آیا اینا ممکنه کمتر از این باشه در واقع یا نه، که انشالله در بخشای بعدی به این خواهیم پرداخت. علت مباشر و علت غیر مباشر. در قسمت پیشین با یکی از تقسیمات علل آشنا شدیم و دیدیم که علت یا بسیطه و یا مرکبه، که تبیینش رو عرض کردیم. علت بسیط این بود که جز نداره و علت مرکب اون بود که جز داره. در این قسمت هم تقسیم دیگری از تقسیمات علل رو بیان میکنیم. علت در این تقسیم یا مباشر هست و یا غیر مباشر هست. مباشر خب در لغت به معنای بیواسطه هست و غیر مباشر هم به معنای باواسطه هست. تعریفی که میشه مطرح کرد اینه که بعد انشاءالله در ضمن مثال این رو توضیح میدیم. علت مباشر علتیه که خودش مستقیماً و بدون واسطه با وجود معلول مرتبطه، بدونی که واسطه‌ای در کار باشه درش تأثیر میکنه و درش دخالت میکنه. بنابراین هیچ چیزی بین علت و معلول فاصله ایجاد نمیکنه، مستقیما معلول داره کار میکنه. اما علت غیر مباشر در مقابل علت مباشر هست و علتی است که مستقیما با معلول مرتبط نیست. بنابراین وقتی که اون علت میخواد در معلول تأثیر بذاره باید حتما یه واسطه‌ای در کار باشه. دخالت و تأثیر علت غیر مباشر در معلول از طریق یه علت مباشره، از طریق واسطه است. باید یه واسطه‌ای در کار باشه که این ممکنه البته یه واسطه باشه، ممکنه بیشتر باشه، ولی بالاخره باید به یه علت مباشر برسه. یعنی واسطه بالاخره باید یه علت مباشر باشه که اون تأثیر اون علت غیر مباشر رو، که حالا چند واسطه هم ممکنه خورده باشه، بتونه اون تأثیر رو در نهایت به این معلول برسانه و دخالت بکنه، اون علت غیر مباشر به واسطه این علتهایی که این وسط قرار گرفتن و در نهایت به واسطه اون علت مباشر تأثیر بذاره در اون معلول. یه مثال بزنیم برای که بیشتر روشن بشه. مثلا وقتی که شما اراده میکنید که نوشتن انجام بشه با قلم، روح شما علتی است که معلولش همون ارادهه. یعنی در ظاهر ما میگیم که شما علت نوشتن هستید، ولی وقتی اینو تحلیل بکنیم میبینیم که ما که همون روح هستیم، من که میخوام بنویسم، اون من علت مستقیمی برای نوشتن نیست، بلکه علت مستقیم چیز دیگری است که حالا با تحلیل بهش خواهیم رسید. من یا همون روح معلولش اون اراده است، اراده معلول، پس روح اون اراده ایجاد میشود. وقتی اراده کردم، اراده ایجاد شد، اون انگشتان به حرکت در میاد. وقتی انگشتان به حرکت در بیاد، اون قلم به حرکت در میاد. وقتی قلم به حرکت در بیاد، نوشتن انجام میشه. حالا میخوام ببینیم که این نوشتن که معلوله، علت مباشرش چیه و علت غیر مباشرش چیه. علت مباشر نوشتن همون حرکت قلمه، یعنی اگر اون قلم حرکت نکند، این نوشته نخواهد شد، بر روی این کاغذ چیزی نقش نخواهد بست. پس علت مباشرش نوشتن، حرکت قلم میشه. علت غیر مباشرش چی میشه؟ اون بقیه همه میشن علت غیر مباشرش، یعنی حرکت انگشتان، اراده‌ای که من میکنم و خود روح من، همه اینا میشون علتهای غیر مباشر. بنابراین ما میتونیم بگیم روح علت برای نوشتن است، اما نه علت مباشر، که علت غیر مباشر که از با چند واسطه نوشتن رو داره انجام میده. واسطه هاش اولی اراده هست، دومی حرکت انگشتانه و سومی هم حرکت قلمه. تا اینا این واسطه ها نباشند، نوشتن انجام نمیشه. بنابراین فاعل مباشر و غیر مباشر رو تو این مثال میشه خیلی راحت پیدا کرد. یه فاعل مباشر در این مثال داریم و سه تا فاعل غیر مباشر داریم. نکته دیگه که باید تذکر داد اینه که علت مباشر و غیر مباشر هم میتونن تقسیماتی داشته باشن. یعنی ما یه تقسیمی داشتیم که میگفتیم علت یا تامه است یا ناقصه. میتونیم این تقسیم رو اینجا هم بیاریم، بگیم علت مباشر یا تامه است یا ناقصه، علت غیر مباشر یا تامه است یا ناقصه. چهار قسم میشه. و با توجه به اینکه ما در تقسیم قبلی هم گفتیم که علت بسیط هم میتونه تامه و ناقصه باشه، علت مرکب میتونه تامه و ناقصه باشه، اگر اون رو بیاریم در این قرار بدیم، میبینیم که اقسام متعددی خواهیم داشت. یعنی علت مثلا مباشر تامه خودش میتونه بسیط باشه یا مرکب باشه، علت غیر مباشر تامه هم باز میتونه بسیط داشته باشه، مرکب داشته باشه. چهار قسم اینجا درست میشه. دوباره علت مباشر میتونه، علت مباشر ناقصه میتونه بسیط یا مرکب باشه، و همین جور علت غیر مباشر ناقصه هم باز میتونه بسیط یا مرکب باشه، باز میتونه هشت قسم داشته باشیم. لذا این از تضارب این تقسیمات میتونیم تقسیمات دیگه هم داشته باشیم، که خوبه که ما این تقسیمات رو در مثال‌ها و مصداق‌هایی پیدا کنیم و با اینا کار کنیم. خیلی این بحث برای ما بیشتر جا خواهد افتاد. چون علت مباشر و غیر مباشر در کنار هم دیگه قرار میگیرن و گاهی اوقات وقتی سه تا چهار تا علت داریم، یکی مباشر میشه بقیه غیر مباشر میشن، وقتی تاثیر میکنن بر یک معلول، اون وقت ما میتونیم سلسله‌هایی از علل و معلول داشته باشیم که یکی مباشر باشه بقیه غیر مباشر باشن. حالا این ممکنه در علت تامه نقش پیدا بکنه، که مثلا یه چیزی که علت تامه برای دیگری است، اون دیگری هم علت تامه برای دیگری باشه، و اینجا ما مباشر و غیر مباشر داریم. اون اولیه میشه غیر مباشر و اینی که کنار معلول قرار میگیره میشه مباشر. گاهی اوقات ممکنه علت ناقصه باشه. اگر علت ناقصه باشه، خودش ممکنه باز اقسامی داشته باشه علت ناقصه. مثلا یک چیزی علت فاعلی معلول دیگه باشه، یه معلولی باشه، اون معلول هم علت فاعلی باشد برای معلول دیگر، و اون معلول هم مثلا علت فاعلی باشد برای معلول دیگر. پس یه سلسله علل فاعلی داریم که این آخری مباشره، بقیه غیر مباشر هستن. یا بیایم همین رو در رابطه با علت قابلی مطرح کنیم. یه علت قابلی باشد برای یک معلولی، که اون معلول علت قابلی باشد برای معلول دیگه، و اون معلول هم در نهایت علت قابلی باشد برای معلول دیگر، که این آخری میشه علت قابلی مباشر، بقیه میشن علت قابلی غیر مباشر. چنان که در علت غایی هم میشه همین مطرح کرد، میشه یه چیزی علت غایی باشه برای یه معلولی که اون معلول هم علت غایی باشد برای معلول دیگر، اون هم باز علت غایی باشد برای معلول دیگر که دیگه اون علت غایی برای چیز دیگر نباشد. در اهداف متوالی که هدفهای پشت هم قرار میگیره، مثلا این کارو میکنیم برای کار دیگه، اونو میکنیم برای کار دیگه، اون کار انجام میدیم برای کار نهایی، اون وقت این همین حالت پیدا خواهد کرد که اون یکی مونده به کار نهایی میشه علت مباشر و بقیه میشن علت غایی غیر مباشر. پس این تقسیمات رو ما میتونیم داشته باشیم و مثالهاشو پیدا کنیم. در بخش دوم ما تونستیم این مطلب رو اثبات بکنیم که وجود معلول با خود معلول وحدت داره. در این قسمت میخواییم تحلیل دیگری ارائه بدیم و بین ایجاد، یعنی اون رکن چهارم که همون دادنه، و خود معلول میخواییم ببینیم چه نسبتی وجود داره. ما مدامون این هست که دادن وجود به معلول با خود معلول، که خود معلول همون وجود معلول بود، اینو وحدت دارن. یعنی اینطور نیست که دادن یه چیزی باشد و وجود معلول چیز دیگری باشد، دادن یه چیزی باشد معلول چیز دیگری باشد. این رو میخوایم اثبات کنیم. البته وقتی دادن تحلیل شد، دیگه گرفتن هم تحلیل خواهد شد و همون تحلیل رو داره و دیگه تکرار نمی کنیم. بنابراین مدعای ما اینه که دادن مساوی با وجود معلوله، که وجود معلول مساوی با خود معلول بود، پس اینا یه چیز میخوام بگیم هست. دلیل ما باز به صورت قیاس شرطی میتونه بیان بشه. کبرای این قیاس اینه که اگر دادن چیزی غیر از معلول و طبعا وجود معلول غیر از وجود معلول باشه، لازم میآید چیزی را به خودش بدهیم. و صغرای قیاس هم اینه که تالی باطله، چیزی را به خودش دادن باطله. نتیجه میگیریم که پس مقدم هم باطله، یعنی این که چیزی دادن چیزی غیر از معلول باشه باطل خواهد بود. بنابراین دادن چیزی جز خود معلول نخواهد بود به دلیل اون بطلان اون تالی. ابتدا بیاییم ملازمه رو بیان بکنیم و بعد بطلان تالی رو بگیم. ملازمه این بود که اگر دادن غیر از وجود معلول یا خود معلول باشه، لازم میاد که چیزی رو به خودش بدیم. چرا اینجوری میشه؟ مقدمه اول برای بیان ملازمه اینه که وجود معلول با خود معلول یه چیزه، که این در تحلیل قبلی و در قسمت پیشین اثبات شد که وجود معلول همون معلول است، چیزی غیر از آن نیست. خب در مقدمه دوم اینجوری میگیم اگر این مقدمه اول رو که در قسمت پیشین اثبات شد پذیرفتیم، که چاره ای از پذیرشش نداریم، چون اگه نپذیریم تناقض پیش میاد، اون وقت معنای اون تصویر ابتدایی که ارائه شد که همون دادن وجود به معلول باشه، معناش اینه که چیزی رو به خودش بدیم، زیرا وجود معلول که غیر از خود معلول نیست. پس اگر دادن وجود به او به این معنا باشه که واقعا یه چیزی به او داده می شود به معلول، اون وقت و دادن چیزی غیر از اینه، لازم میاد که ما بگیم که معلول به معلول داده می شود، چون وجود معلول خود معلول دیگه. اگه خود معلول شد، پس دادن معناش این می شود که معلول رو به خودش بدیم، وجود یه چیزی رو به خودش بدیم، و این هم درست نیست و باطله. یعنی بطلان تالی رو باید بیان کنیم. بطلان تالی از این جهت هست که شما نمیتونی چیزی رو به خودش بدی، چون اگه چیزی رو به خودش بدی تناقض پیش میاد. وقتی شما میخوای مثلا وجود یک چیز را به خود او بدهی، همین که میخوای به خود او بدهی، این معلومه که خودش وجود داره. از اون طرف وقتی میخوای وجود را به او بدهی، یعنی او وجود نداره، این هم وجود دارد و هم وجود ندارد، و این هم تناقضه. البته میشه چیز دیگری یا مشابه چیزی را به خودش داد، ولی نمیشه خودش را به خودش داد، چون تناقض پیدا میشه. حالا این سوال مطرحه که آیا واقعا نمیشه ما یک فرض معقولی پیدا کنیم برای این نکته که شما میگید وقتی وجود معلول عین خود معلول شد، پس دادن وجود به این معنا میشود که ما وجود چیزی را به خودش بدهیم؟ آیا نمیشه معنای معقولی براش پیدا کرد که همچه حالتی پیش نیاد که به تناقض بیانجامه. در پرسش باید گفت که مجموعاً سه تصویر وجود داره که این سه تصویر رو باید نگاه کنیم کدوم تصویر درسته. به نظر ما از این سه تصویر دو تصویر غلطه، یه تصویرش درسته که همون چیزی خواهد شد که ما ادعای ما بود، مورد ادعای ما بود. فرض اول اینه که ما بیایم از مدعای خودمون دست برداریم، اصلا همونی که در مقدمه اول ذکر کردیم، یعنی بیایم بگیم که اصلا وحدت معلول و وجود داده شده غلطه و معلول عین وجودش نیست، وجود معلول چیزی است، معلول چیز دیگری است. خب اگه از این دست برداریم گرفتار تناقض میشیم که قبلا توضیحش مفصل گذشت. بنابراین این فرض نمیتونیم قبول کنیم. فرض دوم اینه که بپذیریم عملی به نام دادن اصلا انجام نشده، چون اگر عمل دادن انجام بشه لازم میاد که وجود رو به خودش بدیم، چیزی رو به خودش بدیم، اینم که غلطه. پس بگیم اصلا چیزی به نام عمل دادن انجام نشده. خب این فرض چطوره؟ میگیم این فرض هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه اگه این فرض بپذیریم خرف لازم میاد. برای اینکه فرض این است که آ علت هستی بخشه و علت فاعلی است و بی را به وجود آورده است، یعنی وجود بخشی کرده، وجود داده. پس اگر ما بیایم بگیم که اصلا وجود دادنی صورت نگرفته، باید مخالف این فرض حرف زده باشیم و خلف این فرض خواهد شد که خلف فرض تناقض می انجامه و تناقضه. پس ما فرض کردیم که آ علت وجود بخش بیه. اگه بگیم عمل دادن انجام نشده، آ هیچ وقت نمیتونه علت هستی بخش بی باشه که این خلف فرضه. فرض سومی که مطرح هست اینه که ما همونطور که ادعا کردیم باشه، یعنی بگیم دادن وجود به معلول چیزی جز خود وجود معلول نیست. معلول همون وجود داده شده است، معلول همون کار و دادن علت است، معلول چیزی غیر از این نیست. اینطور نیست که یه دادنی باشد و بعد یه وجودی شکل بگیره، نه، دادن همین وجود است، دادن چیزی جز وجود نیست. بنابراین اون فعالیتی که علت فاعلی داره، یعنی همون کار علت فاعلی، اسمشو معلول میذارن، اسمشو وجود معلول میذارن، اسمشو وجود دادن میذارن و اسمش ایجاد هم میذارن، اینا همش تعابیر مختلفه و الهی چیز بیشتر نیست. بر این اساس دیگه اون تناقض وجود پیدا نمی کنه و اون تصویر ساده لوحانه هم دیگه غلط خواهد شد و اینا یکی دو چیز، دو واقعیت در واقع بیشتر در خارج نداریم، یکی خود علته و یکی کارش، که کارش همون وجود معلول هست. گاهی خود مثال میزنن به اراده نفسانی، میگن وقتی که کسی اراده میکند، اراده کردن او با خود اراده یکیه. اینطور نیست که او اول اراده بکند و بعد اراده ایجاد بشود، فعالیت او همان اراده اوست، اراده کردن او همان اراده اوست و چیز دیگر نیست. در بخش های پیشین آمدیم و اون تصویر ساده لوحانه‌ای که از وجود بخشی و هستی بخشی ارائه کردیم، اون تصویر رو مورد تحلیل قرار دادیم. در این بخش می‌خواهیم ایجاد رو تحلیل کنیم، ببینیم از تحلیل خود ایجاد به چه نکاتی خواهیم رسید که یه نتیجه بسیار جالبی از این بخش و بخش بعدی انشاءالله خواهیم گرفت که در ادامه روشن میشه. ایجاد رو اگه ما تحلیل بکنیم، میبینیم که خود ایجاد یه معنای مصدری است که دو تا ویژگی که در معنای مصدری هست در ایجاد مشاهده میشه. در یک معنای مصدری معمولاً این دو خصوصیت به چشم می‌خوره، یکی ربط به فاعل و ربط به ایجاد کننده هست. مثلا شما وقتی میگید که عمل زدن انجام شد، عمل رفتن، عمل آمدن، اینجور کارها انجام شد، یه ارتباطی به اون فاعل و کننده کار ما می‌بینیم. و نکته دومی که می‌بینیم یه نوع تغییری در مصداق، یعنی حالتی بوده که این حالت الان عوض شده، که حالا این رو انشالله در بخش بعدی توضیح خواهیم داد. اول به اون خصوصیتی که خصوصیت نخستین رو، یعنی همین که در معنای مصدری ما ربط به فاعل رو میبینیم، این رو تحلیل کنیم و بیایم توی ایجاد این رو بررسی کنیم. وقتی ما مثلا میگوییم که یه چیزی ربط به دیگری دارد، این سه تا تصویر میتونیم ازش ارائه بدیم. مثلا در اینجا چون مثال کتاب قبلا این بود که آ رو علت میگرفت و بی را معلول میگرفت، اینجا برعکس عمل کرد و اومد بی را به عنوان اون چیزی که ای به او ارتباط داره و این رو با آیه کشلو نشون داد، لازم ما اینو ای میخونیم که فهمش راحت تر بشه، با اون بحث قبلی قاطی نشه. وقتی ما میگیم ای ربط به بی دارد، سه تا فرض مطرحه. فرض اول اینه که ربط و وابستگی عرضی داشته باشه ای به بی. فرض دوم اینه که ربط و وابستگی ذاتی داشته باشد ای به بی، یعنی ربط ای به بی ذاتی باشه. و فرض سوم اینه که اصلاً ای به بی این ربط و بستگی باشه. پس ربط و بستگی بودن ای به بی، خود ای این ربط به بی باشه، که حالا در ادامه این باز روشن میشه. این سه فرض مطرحه. حالا این سه فرض رو بررسی کنیم. در فرض اول که وابستگی یک امر عرضی است، وابستگی ای به بی یک امر عرضی است، در این فرض نیازمندی و ربط ای به بی یک نیازمندی عرضی است، خیلی روشنه. یعنی یه حالتی در ای که یک حالتی عرضی است وجود داره که اون باعث و علت می شود برای نیاز. مثلا خودرو برای اصل وجودش نیاز به سوخت نداره، ولی برای حرکت کردنش نیاز به سوخت داره. پس نیاز خودرو به سوخت، این در واقع نیاز عرضیه و یه ربط عرضیه، یه ربط ذاتی نیست که خودرو اصلا وقتی سوخت نباشد وجود نداشته باشد. بنابراین چنین حالتی رو میگن ربط عرضی. نیاز پس در اینجا نیاز وابستگی و ربط همش عرضیه. اما در فرض بی و جیم، این دوتا فرض یه تحلیل مشترک داره، بعد اینا رو از هم جدا هم باید بکنیم. در تحلیل مشترک این دو اینجور میگیم این دوتا با اون اولی فرق میکنن. در اولی ربط عرضیه، یعنی یه چیزی است که به خاطر یه حالتی عارض بر این شده، به خاطر یه چیزی، یه سببی، چون این خود رو میخواد حرکت کنه نیاز به سوخت پیدا میکنه. اما در فرض دوم و سوم، در این دوتا فرض دیگه اینجوری نیست. در این دو فرض وابستگی و نیاز ذاتیه، عین وجود و واقعیت ای هست. یعنی شما نمیتونی ای رو داشته باشی در خارج در حالی که نیاز و وابستگی با او نباشه. نیاز و وابستگی همیشه با او خواهد بود. نمیشود این نیاز را در این فرض دوم و سوم شما از ای برداری. همیشه اینجور خواهد بود، چون ذاتیشه یا چون عینشه. ای عین ربط و وابستگیه، یا ربط ای به بی ذاتی ای به بی هست، ذاتی او به دیگری است. خب اگر ذاتی شد یا عین او شد، اون وقت جدایی اینها معنا پیدا نمیکنه در خارج و در واقعیت اینا هرگز از هم جدا نیستن، مثل اون اولی نیست که به خاطر یک حالت باشه. خب پس یه مقایسه شد بین اون فرض اول و دو فرض بعدی، فرض دوم و سوم. اما خود این فرض دوم و سوم هم باز با هم دیگه تفاوت دارن. بین دو حالت دوم و سوم یا بی و جیم، بین دو حالت هم فرق هست. فرقی که بین این دو وجود داره اینه که در فرض دوم که ما میگیم ذاتی ربط و وابستگی ذاتی به ای هست، اینجا عقل میتونه تحلیل بکنه، یعنی تحلیل بکند این موجود را، این ای را که نیاز ذاتی دارد به بی، به دو چیز تحلیل بکند. یک، اون چیز اولی که میتونه تحلیل بکنه اینه که چیزی به نام ذات ای، بدون اینکه نیاز رو توش نگاه کنیم، یعنی خودش رو میتونیم جداگانه نگاه بکنیم. و دوم با تحلیل، چیز دومی که میشه عقلا در آورد اینه که یه چیزی به نام وابستگی و نیاز به بی رو هم در او بیابیم. یعنی یک وجودی است وابسته، هم وجودش رو من میتونم ببینم، تحلیل کنم، و هم وابستگیش رو نگاه بکنم. بنابراین عقل میتونه این دوتا رو از هم دیگه تحلیل کنه، ولو در عالم خارج هیچ وقت نیاز از او جدا نمیشه، ولی با این حال میشود عقل اینا رو جدا کنه که به چنین وجودی میگن وجود رابطی در اصطلاح، که حالا با وجود رابط فرق میکنه، بعداً عرض میکنیم. پس اینو بهش میگن وجود رابطی، و این بگونه ایست که میتونه عقل تحلیل بکنه و این دوتا رو، این دو جهت رو از هم جدا کنه. اما در فرض جیم ذهن حتی قادر به چنین تحلیلی نیست. نه تنها در خارج وابستگی عین نیاز، نیاز و وابستگی عین وجود ای هست، در ذهن هم همینجوره. یعنی در ذهن شما نمیتونید بین وابستگی این شی و خود اون جدا بکنی، به خاطر اینکه ربط و وابستگی عین وجودشه، نه ذاتیش باشه، نه اصلا یعنی چیزی ما غیر از ربط نمیبینیم. ای عین نیاز به اوست، ای یک پارچه نیاز به بیست. بنابراین ما نمیتونیم اصلا جدا کنیم و بیایم با تحلیل عقل بگیم که این یک وجودی است که وابستگی دارد. نه، اینجور باید بگیم، باید بگیم این وجود عین وابستگی است. اگر وجود عین وابستگی شد، دیگه نمیتونی وابستگی رو از خود وجود جدا کنی. بنابراین این با اون قبلی فرق کرد. اون قبلی رو میگفتن وجود رابطی، اما به این میگن وجود رابط. یعنی اون یا شما میگیریم تا بتونیم نشون بدیم که این با اون قبلیه فرق میکنه و در اینجا نیاز عین وجود ای هست، در حالی که در قبلی فقط ذاتی بود و با تحلیل عقل میشد اینا رو جدا بکنیم، در حالی که در اینجا نمیتونیم اینها رو جدا بکنیم. در قسمت پیشین ما این نکات رو روشن کردیم که وقتی که ما با ایجاد طرفیم و ایجاد هم یه مصدری است که یکی از اون خصوصیات مصدری رو داره که اون خصوصیت مصدری همون این معنای رفت داشتن به فاعل و علت فاعلی است، اومدیم این رفت بودن به دیگری را، این رفت داشتن به دیگری را به سه فرض تقسیم کردیم و گفتیم سه فرض در موردش مطرحه، که فرض اول یک حالت عرضی است، فرض دوم بهش وجود رابط میگن ذاتی است، فرض سوم که اصلا یک چیزی که به دیگری مرتبطه عین رابطه با اوست. حالا باید ببینیم ایجاد، راجع به ایجاد بیایم تحلیل بکنیم. مقدمه اولی که عرض میکنیم اینه که ایجاد از نوع وجود رابط نرابطی، یعنی با اون توضیحی که دادیم خیلی راحت میتونیم بفهمیم که ایجاد از نوع وجود رابطه، نمیتونه از نوع وجود رابطی باشه. چرا ایجاد نمیتونه از نوع وجود رابطی باشه؟ میگیم به دلیل اینکه ایجاد اصلا یعنی وجود دادن. اگر قرار باشه وجود دادن غیر از خود اون، غیر از ارتباط با اون شخصی که ایجاد میکند با اون ایجاد کننده باشه و بتوان فرض جدایی مطرح کرد، اون وقت این ایجاد نخواهد بود. چون وقتی شما تا اسم ایجاد رو میاری، یعنی دیگری داره کاری میکند. شما اگر اون دیگری رو ورداری، اصلا معنا پیدا نمیکند کار کردن دیگری، چون تا کار کردن و فعالیت کردن، چون فعالیت کردن و کار کردن قائم به دیگری است. بنابراین ایجاد از نوع وجود رابطه، نه وجود رابطی، چون اصلا معنا پیدا نمیکنه، تناقض پیش میاد. از یه طرف میگید ایجاده و ربط، یعنی دیگری داره این کار انجام میده، از یه طرف میگید نه اینجوری نیست، ربط نیست و گوی دیگری انجام نمیده، پس بنابراین این تناقض توش میاد. بنابراین مقدمه اول میگیم ایجاد از نوع وجود رابطه. در مقدمه دوم اینجور میگیم، میگیم با توجه به همین مقدمه که الان ذکر کردیم و با توجه به فرقی که بین وجود رابط و رابطی ما مطرح کردیم، ما میتونیم این نکات رو بگیم. نکته اولی که میتونیم بگیم، یعنی میتونیم دو فرض داشته باشیم، دو نکته به عنوان دو فرض، حالا میخوایم اسمش رو نکته بذاریم یا فرض بذاریم، میتونیم دو فرض داشته باشیم. اگر بگیم معلول غیر از ایجاد باشه، معلول همون ایجاد نباشه، غیر از ایجاد باشه، اگر چنین باشه، اون وقت چه چیزی رو در بر خواهد داشت، چه لازمی رو داره، چه اشکالی پیش میاد؟ اشکال اینه که معناش این میشه معلول به نحوی از علت جداست، معلول به گونه ای از علت باید جدا باشه که ربطی به نام ایجاد اون رو به علت چیکار میکنه؟ مرتبط میکنه. یه هم چیزی باید باشه، البته نمیتونیم اسم دقیق اشکال بذاریم، اسمش رو به عنوان یه لازمه میذاریم که بعداً خواهیم دید که این اشکال خواهد داشت. این تعبیری که عرض کردم اشکال نه، یه فرضیه هست که یه لازمه داره که بعداً خواهیم دید که اشکال داره. پس اگر بگیم که معلول غیر از ایجاد باشه، معناش این میشه که معلول به نحوی از علت خود جداست و اون وقت یک چیزی، رابطه‌ای به نام ایجادی معلول رو به علت ارتباط میده. این اون فرض اول. فرض دوم اینه که بگیم اگه معلول عین ایجاد باشه، معلول خود ایجاد باشه، که در بحث پیشین اون مطلب اثبات شد در تحلیل دومی که از این بحث وجود بخشی داشتیم که در قسمت پیشین این رو مطرح کردیم، عرض کردیم که معلول عین ایجاده. خب اگر معلول عین ایجاد باشه، اون وقت وجود معلول بر این اساس عین ربط به علت میشه، یعنی میشه وجود رابط، نه مرتبط با علت. تا با ایجاد اون، وقتی ایجاد میشود ارتباط پیدا کنه به علت. وقتی ما گفتیم معلول عین ایجاد میشه که در فرض در بحث قبلی اثبات شد، بنابراین خیلی راحت میتونیم بگیم که معلول هم عین ربط به علت میشه، چون ایجاد عین ربط به اون فاعل و علت هستی بخشه. و اگر ایجاد عین ربط به اونه و معلول هم عین ایجاده، پس دیگه دویتی در کار نیست دیگه. ایجاد که عین ربط به علت فاعلی شد، خب معلول هم عین ربط به اون علت فاعلی خواهد شد. خب بنابراین اون فرض اولی که ما عرض کردیم، اون فرض اول چی میشه؟ فرض اول به طور کلی باطل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه طبق اون فرض اول معلول دیگه عین ایجاد نخواهد بود، معلول غیر از ایجاد خواهد بود، معلول به وسیله ایجاد مرتبط با علت خواهد شد، در حالی که فرض این بود که چنین نیست، در حالی که در بحث قبل اثبات شد که چنین نیست. یعنی معلول عین ایجاده، ایجادم که عین ربط به علت فاعلی هست، بنابراین معلول عین ایجاد به علت فاعلی خواهد بود. و همینه که ما میگیم معلول هیچ نحوه استقلالی نداره و این ربط به علت، همون چیزی که ما دنبالش بودیم و میخواستیم اثبات بکنیم که معلول عین ربط به علت، معلول همون ایجاده، معلول همون وجود ربطه، همون وجود ربطه. همونطوری که ایجاد عین ربط به علت فاعلی است، معلول هم همینجوره. خصوصیت دوم رو هم تحلیل بکنیم تا مطلب کامل بشه. در خصوصیت دوم مصدر ما عرض کردیم که یه نوع تغییر مشاهده میشه در مصدر. اون وقت اون تغییر ممکنه تغییر دفعی باشه، ممکنه تغییر تدریجی باشه. مثلا وقتی شما دستتون رو حرکت میدید، متصل به یک دیواری میشه، متصل به یک جسمی میشه، اون اتصال در واقع تغییر دفعی است، یعنی قبلا متصل نبود الان متصل شد. یا وقتی که جدا میشه از اون، قبلا متصل بود الان جدا شد، این جا دفعیه. اما گاهی اوقات یه فعل تدریجی صورت میگیره، مثل اینکه حرکتی از اینجا به جای دیگه صورت میگیره، مثل راه رفتن، اینم تدریج توشه. خب در ایجاد هم ممکنه هم چیزی مطرح باشه، یعنی همین خصوصیت هم در ایجاد بیاد. یعنی وقتی ما میگیم یه چیزی ایجاد شد، به دو صورت ممکنه باشه. ممکنه اون یه تغییر دفعی درش مطرح باشه، مثلا چیزی معدوم بوده یک بار به وجود میاد، دفعتن به وجود میاد، که اینو احداث بهش میگن، احداث میشه به وجود میاد. یا اینکه نه، تدریجیه، مثلا حرکتی داره ایجاد میشه که تحریک بهش میگن. حرکت وقت داره ایجاد میشه، این تغییر در واقع تدریجی هست. بنابراین ما خلاصه این دو قسمتی که الان ارائه کردیم این میشود که ایجاد دو خصیصه داره. یه خصیصش ربط به ایجاد کننده است که وجود ربطی بودن معلول رو ما متوجه شدیم. و خصوصیت دوم اینه که دارای نوعی تغییر تدریجی یا دفعی است. ایجاد کردن یه نوع تغییر تدریجی یا دفعی رو ممکنه به دنبال داشته باشه. در قسمت پیشین به این نتیجه رسیدیم که دو خصوصیت در معانی مصدری وجود داره و در ایجاد هم هست. اون دو خصوصیت، یکی این بود که معنای ربطیش دوش هست، ربط بودن به اون موجد و ایجاد کننده، و دومی هم اینکه تغییری در او هست، یا دفعی یا تدریجی. اکنون این پرسش به ذهن میرسد که شما وقتی میگویید که این دو خصوصیت در ایجاد هست، ایجاد دو خصوصیت داره، یکی عین ربط به علت بودن و دیگری تغییر، که حالا یا به صورت حدوث یا به صورت حرکت، و از طرف دیگه معلول هم عین ایجاده، آیا این سوال مطرح نمیشه و این سوال معقولی نخواهد بود که ما اینجور بگیم حالا پس معلول هم باید دو خصوصیت داشته باشه؟ اگر ایجاد عین معلوله معلول عین ایجاده و ایجاد دو خصوصیت داره، پس معلول هم باید دو خصوصیت داشته باشه. اون دو خصوصیت اینه که هم باید عین ربط به علت باشه و هم باید تغییر دفع یا تدریجی در اون مطرح باشه. بنابراین اگه اینجوری باشه، پس چیزی که ثابت یا ازلی باشه و تغییر و حرکت درش نباشه، بر این اساس دیگه نباید معلول باشه. آیا میتونیم همچین نتیجه بگیریم؟ آیا همین که معلول یه ویژگی رو داشته باشه کافیه یا واقعا هر دو ویژگی رو باید داشته باشه؟ هم ربط بودن و هم تغییر دفع یا تدریجی باشه که اون وقت موجودات ازلی اینا خارج بشن و اونا دیگه معلول نباشن. آیا قوام معلول بودن به هر دو ایناست یا ربط بودن فقط کافی است؟ پس همین که ما میگیم معلول عین ایجاده و ایجادم دو خصوصیت داره، این سوال رو به ذهن میزنه، این شبهه رو به ذهن میاره که باید گویا اینجوریه که باید حتما معلول این دو ویژگی رو داشته باشه. پس معلول حتما باید حادث باشه، برای اینکه تغییر دفعی و تدریجی در این معلول هایی که ازلی باشن معنا پیدا نمیکنه. خب آیا اینجور هست؟ در پاسخ باید بگیم که نخیر. برای اینکه یه چیزی معلول باشه، همین مقدار که ربط باشد کافی است. ضرورتی ندارد که معلول حتما تغییر هم در او باشه، حالا دفعی باشد یا تدریجی باشد. همین که یه چیزی ربط باشد، ربط به علت فاعلی باشد، همین کافی است در معلولیتش و مناط معلولیت همین بیش از این نیست. غیر از ربط بودن چیز دیگری نیست. چرا؟ میگیم برای اینکه قبلا ما عرض کردیم که در بحث مناط احتیاج به علت گفتیم مناط و ملاک احتیاج به علت همون امکان است نه حدوث. خب این از یه طرف. از طرف دیگه حرکت هم چیزی جز حدوث تدریجی و زوال تدریجی نیست، یعنی چیزی زائل میشه چیزی حادث میشه. بنابراین در هر دو، یعنی در تغییر چه دفعی چه تدریجی، ما حدوث رو، معنی حدوث رو میابیم. و حدوث هم که ملاک نیاز نبود، ملاک نیاز امکان بود. خب اگر ملاک نیاز امکان بود و حدوث هیچ تأثیری نداشت، بنابراین این که تغییری در کار باشد این ضرورتی نداره برای معلول بودن. برای معلول بودن همین کافی است که یک چیز عین ربط به علت باشد، همین برای ما کفایت میکنه. نتیجه که از این بحث های در این چند بخش میگیریم، در این چند قسمت میگیریم، اینه که معلول مساویه با ربط بودن به علت فاعلی است. معلول عین ربط به علت فاعلی است. هر چیزی ربط به علت فاعلی باشه معلوله، یعنی ربط توش باشه معلولیت باش هست، حالا ثابت باشد یا متغیر، ازلی باشد یا حادث، فرقی نمیکنه. این نتیجه است که از این قسمت، از این دو سه قسمت اخیر میگیریم. دو نکته در پایان میمونه. نکته اول اینه که جناب صدر المتلهین مبتکر این نظریه وجود رابطه و ایشون برای اینکه نشون بدهد که حقیقت معلول چیزی جز ارتباط و چیزی جز تعلق به علت نیست، اومد از واژه ربط و رابط و وجود رابط، از این تعابیر استفاده کرد و نام نظریه او را میتوانیم نظریه وجود رابط معلول یا وجود فقری معلول هم بنامیم، که معلول عین نیاز و عین فقر به علت است. این یه نکته. نکته دیگه هم که هست اینه که تعبیری که ملا صدرا، جناب مرحوم صدر المتلهین به کار برده، تعبیر دقیق و جالبی هست. یعنی این که ایشون اومدن و تعبیر ربط و رابط رو به کار بردن، این بهتر از تعبیر ایجاد یا کار علت است. ما بگیم معلول کار علت است، معلول فعالیت علت است. این تعبیر ربط بهتر از اون تعبیره. چرا؟ میگیم برای اینکه در اون تعبیر دومی وقتی میگیم کار علت، فعالیت علت، یه جوری توهم استقلال و جدایی از علت فاعلی گویا مطرح میشه که گویا معلول میتونه جدایی از علت فاعلی باشه و گویا نوعی حدوث هم از تو فعالیت در میاد، نوعی حرکت در میاد از توش، در حالی که اینا هیچ کدوم گفتیم در معلولیت معنا نداره. بنابراین تعبیر ربط یا رابط تعبیر بسیار جالبی است که جناب صدر المتلهین مطرح کرده و نظریه وجود رابط رو ارائه کردن. عنوان این قسمت رو میتونیم بذاریم تقسیم موجود به رابط و مستقل. ما وجود رابط و رابطی رو شناختیم. اون چیزی که وجود رابطی به اون تعلق دارد میشه مرتبطون الیهش، و اون چیزی که وجود رابط به اون تعلق دارد بازم میشه مرتبطون الیه این وجود رابط. منتها یه مقایسه بکنیم بین مرتبطون علیه وجود رابطی و مرتبطون علیه وجود رابط. مرتبطون علیه وجود رابطی خب شکی نیست که مستقل از وجود رابطی است. مثلا در یک جهت نمیتونه اون وجود رابطی و مرتبطون علیه وجود رابطی در یه جهت نمیتونن به هم دیگه نیازمند باشن. مرتبطون علیه وجود رابطی بی نیاز از وجود رابطی میشود، البته در یه جهت، مثلا در همون جهت وجودش که این برای وجودش، یا در هر حالا جهتی که بالاخره در اون جهتی که این وجود رابطی نیاز به اون وجود مرتبطون علیهش داره، این نمیتونه وجود مرتبطون علیه به این هم در همون جهت نیازمند باشه. اما اشکالی ندارد که همون وجود اون مرتبطون علیه وجود رابطی در جهت دیگر نیازمند به این وجود رابطی باشه، اون اشکالی پیدا نمیکنه. در حالی که در مرتبطون علیه وجود رابط چنین نیست. مرتبطون علیه وجود رابط مستقل از وجود رابطه، یعنی منظور از استقلال یعنی هیچ نیازی به وجود رابط ندارد و وجود رابط تمام نیاز به وجود مرتبطون الیه. به هیچ وجه وجود مرتبطون الیه به این رابط نیاز نداره، در حالی که این رابط در همه شؤونش نیازمند به اون مرتبطون الیه. پس ما نمیتونیم بیاییم و بین وجود رابط و مرتبطون الیه یه نیاز دو طرفی پیدا کنیم. نیاز دو طرفی پیدا نمیشه. وجود مرتبطون الیه از وجود رابط استقلال محض داره، یعنی هیچ نیازی به این وجود رابط نداره، استقلال محض بهش میگن. و وجود رابط عین نیاز و عین فقر به اون وجود مرتبطون الیه و از اون هیچ وقت نمیتونه جدا باشه. بر این اساس میتونیم نتیجه بگیریم که شما نمیتونید در یک چیز استقلال و فقر و نیاز رو با هم جمع بکنی. ربط و استقلال با هم دیگه در یک وجود جمع نمیشه. هر وجودی نسبت به وجود دیگر یا رابط محض یا مستقل محض، معنا نداره که نسبت به یک وجود هم رابط باشه و هم مستقل باشه. البته خب خیلی روشنه اینی که ما داریم میگیم، این نسبت به یه وجود داریم میسنجیم، یعنی ما فرض کنید A را در نظر میگیریم و B را در نظر میگیریم، میگیم این A نسبت به B یا عین نیازه یا عین ربطه یا عین فقره یا نه عین استقلاله و نیازی به او نداره، از این دو حال بیرون نیست. نمیشود که این A نسبت به این B هم استقلال محض باشد و هم ربط محض باشد، هم استقلال باشه، هم استقلال داشته باشه و هم ربط بود داشته باشد، این معنا نداره، یکی از این دوتا مطرحه. پس نسبت به یک وجود ما میسنجیم، اما اگر ما بیاییم همین رو نسبت به یه وجود دیگر بسنجیم، اون وقت خواهیم دید که ممکن اینجور نباشه. به عبارت دیگه این استقلالی که مطرح کردیم یه استقلال نسبی میشه، یعنی وقتی A را نسبت به B میسنجیم میبینیم که او عین نیازه و B را نسبت به A میسنجیم میبینیم که B استقلال از او داره، ولی این استقلال نسبیه. نسبی از این جهت که خود این B که عین استقلاله و نیازی به A ندارد، ممکن است نیاز به چیز دیگر داشته باشه، یعنی عین ربط به دیگری باشد، ربط به مثلا C باشد، اون C هم ممکنه ربط به D باشد. پس A B ندارد که در یه چیز استقلال و ربط جمع بشه، منتها نسبت به دو چیز، نسبت به یه چیز استقلال داشته باشه، بی نسبت به A استقلال داره ولی نسبت به C استقلال نداره، بلکه این ربط به اوست. پس این استقلال و ربطی که مطرح کردیم استقلال و ربط نسبی است. وقتی که با یه چیز بسنجیم میبینیم که این استقلاله، ولی با دیگری بسنجیم ممکنه از استقلال بیرون بیاد و این ربط به او باشد. بنابراین مستقل محض نیستن اینا، مستقل نسبی هستن. مستقل محض اونی که تنها علت باشه و به هیچ وجه معلول نباشه. که حالا مستقل محض چی هست؟ خواهیم گفت که اون مستقل محض فقط واجب الوجوده. در فلسفه اثبات میشه که فقط واجب الوجوده که مستقل محضه و هیچ معلولیتی در اون نیست. هیچ ربط بودن در او اصلا مشاهده نمیشه. اما مستقل نسبی اونه که نسبت به چیز علت نسبت به چیز دیگه ممکنه معلول باشه. ما در فلسفه وقتی میگوییم مستقل، منظورم از مستقل همون مستقل محضه. خب حالا با توجه به مقدمه‌ای که عرض کردیم، مدعای ما در این قسمت عرض کردیم اینه که میخوام بگیم وجود یا رابطه یا مستقل. یعنی شما نمیتونی وجودی پیدا کنی که در این دو نباشد. دلیل ما چیه؟ دلیل ما بر اساس مقدماتی است که مقدمات همه رو قبلا پشت سر گذاشتیم. مقدمه اول اینه که هر معلولی وجود رابطه. خب این رو ما در بخش‌های پیشین اثبات کردیم. و از اون طرف هر غیر معلولی وجود مستقله. یعنی اگر چیزی معلول نباشد قطعا وجود مستقل خواهد بود. اینا دو روی یه سکه هستن. مقدمه دوم اینه که هر موجودی یا معلوله یا معلول نیست. برای اینکه معلولیت و غیر معلولیت اینا متناقض هستن، معلول بودن و معلول نبودن تناقض دارن، که به جهت استحاله اجتماع نقیزین و استحاله ارتفاع نقیزین هر چیزی رو در نظر بگیری باید یا معلول باشد یا معلول نباشد، یا معلول باشد یا غیر معلول باشد. خب نتیجه‌ای که از این خواهیم گرفت چیه؟ نتیجه این میشود که هر موجودی، وقتی گفتیم هر موجودی یا معلول است یا غیر معلول، در مقدمه اولم گفتیم که هر معلولی وجود رابطه، هر غیر معلولی وجود مستقله، پس میتونیم بگیم هر موجودی، اون حد وسطا رو بندازیم بگیم هر موجودی یا وجود رابطه یا وجود مستقله. یعنی در واقع مقدمه دوم که میگفتیم هر موجودی یا معلول و غیر معلول، اون رابط و غیر رابط رو باید بذاریم جای معلول و غیر معلول. اون وقت اینجوری میشود که هر وجودی یا هر موجودی یا وجود رابطه است یا وجود مستقل. پس تمام موجودات عالم باید در یکی از اینا بگنجن. هر چه که هستی است در یکی از اینا بگنجه و وجود مستقل فقط خداست، واجب الوجوده، بقیه میشن وجود رابط. نکته پایانی اینه که البته جای توضیح هم داشت ولی اینجا در این کتاب خیلی توضیح داده نشد، اینه که معلول درسته که وجود ربطی داره و وجود رابط هست، ولی به این معنا نیست که عین وجود علت باشه، غیر از وجود علته. با این حال عین وجود علت نیست. درسته که عین ربطه ولی عین وجود علت نیست. همونطوری که اراده ما غیر از خود ماست، غیر از نفس و روح ماست، اراده پدیده نفسانی است نه خود نفس. اینجا هم همینجوره، معلول درسته که این ربط وابستگی به علتی ولی غیر از آن است.